اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث راجع به گناه بود و گفته شد ریشه هر گناهی در درون انسان عبارت است از هواهای نفسانیه انسان، یعنی خواسته های مهار نشده شهوت، خواسته های مهار نشده غضب، خواسته های نیروی وهم که ازش تعبیر می شود به هواهای نفسانیه. این خواسته های گسترده مهار نشده، اینها ریشه گناهان هستند در انسان. خب این ریشه درد، و اما اینکه درمان این درد چیست گفته شد. انسان این خواسته ها را ترک کند و خواسته هایش را در خواسته های خدایش ادغام کند، به این معنا که آنچه را که خداوند می خواهد، آنچه را که خداوند رضا به آن داده است، همان را انسان بخواهد و عمل کند. این خلاصه بحث جلسه گذشته بود. پس بنابراین داروی این درد عبارت از ترک هوای نفس به معنای گسترده است. ریشه درد که اصل درد از آنجاست، هواهای نفسانی است، و دوای این درد هم عبارت از ترک این هواهای نفسانیه به طور افسار گسیخته است، به این معنا که مهاری از شرع که همون خواسته الهی است به دهان نفس بزند و نگذارد که هرچه را که او بخواهد عمل کند. خب روایات در این زمینه ما بسیار داریم و اینو من روایتی میخوانم که همین تعبیر درش هست و بعد وارد بحث به نظر من اهم میبشویم از این بحث. روایت در ابواب جهاد نفس و سایر است، باب 81. راوی میگوید که موسی بن جعفر صلوات الله علیه میفرمود کان یقول لا تدع النفس و هواها، هیچ وقت نفست را آزاد نگذارش که با خواسته هایش هرچی میخواهد آزاد بخواهد و بعد هم در درون عمل کند و تراوش به بیرون و عمل ساز شود. فإن هواها فی رضا، نفس این هواهایی که دارد به طور گسترده نسبت به چیزهایی است که سقوط نفس در اوست، نه سقوط او. و ترک نفس و ما تهوا اداها، اگر جلوش رو رها کنی از نظر خواسته هایش و اون چی که میخواهد، بدان که بهش بد کردی، خوب نکردی. اگر بخوای خدمت بهش بکنی، رهاش نکن. و کف و نفس عما تهوا دواها، بازداشتن نفس را نسبت به اون چرا که به طور گسترده میخواهد، این داروست برای نفس، دوای اوست. یه جمله ایست از علی علیه السلام، دارد حضرت فرمودند: دواء النفس الصوم عن الهوى، داروی نفس بازداشتن اوست. صوم که ما میگیم یعنی انسان خودداری میکند از اموری را که خدا فرموده است. روزه که میگیم روزه گرفتم، کف نفس است، خودداری است از یه سنخ اعمار. داروی نفس روزه نسبت به هوای نفس است. یه روزه ظاهریه داریم که خب فرض بفرمایید از خوردن و آشامیدن و چه اینا خودداری میکنیم. یه صوم نفس داریم، داروی درد نفس صوم نفس است از هواهایش. و الحمی عن لذات دنیا، پرهیز از لذت‌های دنیویه غیر مشروع است که این مرتبه پایینش است. خب اون درد و اون هم ریشه‌اش و این هم درمان. در اینجا یه سوال من خودم مطرح می‌کنم، مطلبی رو، و بهش رسیدگی کنیم. در باب گناهان این طور است که اگر کسی گناهی مرتکب بشود، نعوذ بالله، و سپس توبه کند، خداوند توبه پذیر است و اون مباحثی که در باب توبه گفتیم و فرمودند و در آیات روایات هست. یه سمت مطالبم در باب ترک معصیت هست که الان مطرح کردیم و جلسات گذشته و ریشه یابی نسبت به معاصی که هوای نفس است و جلوگیری از هوای نفس. این دو تا مطلب هست، مسلمم هست. خب در باب جلوگیری از نفس و کف نفس از هواهایش، شبهه‌ای نیست که امر بسیار مشکل است، نمو شک نداریم. اونقدر مشکل است که از او تعبیر به جهاد اکبر میکنن. دیگه اینکه خودتون میدونید دیگه، جهاد رو تقسیم میکنن بر دو قسم: اول جهاد اصغر، دوم جهاد اکبر، جهاد اصغر اون مبارزه ایست که با جسم انسان انجام میده، اعضای ظاهریه. و یه جهاد، جهاد اکبر است و او مبارزه کردن در درون با هواهای نفسانی است که بهش میگن جهاد چی؟ اکبر، بزرگتر. خب در این شک نیست که چون این مبارزه مشکل است، سخت است، آسان نیست، حالا یک کسی بیاد اینطور طرح بکنه، بگه ما جلوی نفس و هواهایش را باز می‌گذاریم، بعد هم توبه می‌کنیم، این آسان‌تر است از این که ما بخواهیم جلوی نفس و هواهایش را بگیریم که دستمان آلوده به گناه چه نشود. مطلب است که خیلی روشن بودیم که گفتم. این طور تر بکنم و خلاصه بشه در این که توبه آسان تر است از ترک معصیت، به این بیان که گفتم. جواب این البته مدخل بحثم هست، بحث مفصلی در انشاءالله در آتی داریم. جواب و او این است که درست مطلب عکس است. ترک گناه و معصیت آسان تر است از طلب توبه. حالا یه روایت میخونم بعد توضیح وسائل است. البته من این روایت رو خودم اصلشو در اصول کافی جلد دوم اونجا دیدم، اصلا یه بابی تحت این عنوان مرحوم کلینی منعقد میکند که ترک خطیه و معصیت آسان تر است از طلب توبه. یه باب اونجا دارد در اصول کافی جلد دوم، من اونجا رو باید دیدم. حالا من از مسائل میخونم از باب جهاد نفس. روایت از امام صادق صلوات الله علیه است که از آقا گرامشون از علی علیه السلام، ترک الخطیعه ایسر من طلب توبه. انسان گناه را ترک بکند این آسان تر است از این که در جستجوی توبه بشود. بعد زیل داره روایت که شالله شاید بعد ما برسیم رو جهاتش مطرح کنیم، همین جمله اولش کنیم. در اینجا ما چند چیز رو رسیدگی کنیم. اول که در گذشتم گفتیم، اینا رو سریع رد میشن. گناهانی را که نعوذ بالله انسان مرتکب میشود، از کجا که فرصت پیدا کند بعد از گناه از نظر بودش در دنیا، چه بسا در ضمن گناه این بمیرد. حالا تا میگیم گناه، به ذهنشون میاد مثلا شرب خمر، یکی از مصیبت هاست که مگه میشه یه کسی همچه که داشته مثلا شرب خمر میکرده بپره تو گلوش خفشه بمیره، مثلا به توبه هم نرسه. گناه تنها این نیست، مثلا به زنا، در حین زنا مثلا فرض کنید که یه انفاکتوس قلبی بکنه بمیره، انشاءالله خدمت هر شد. مثلا بحث ما اینجا نیست، گناه بگه منحصر به ایناست. اولا از کجا فرصت بود در این دنیا انسان داشته باشد بعد از گناه تا توبه کند، چه بسا در ضمن گناه بمیرد. و این از اون گناه ها نیست که ما در گذشته گفتیم، دارد روایت که خدا گفته که اینو نمی آمرزمش. دو، حالا فرض کن زنده بودی، فرصت بود، از کجا توفیق توبه پیدا بکنی و غفلت نگیرد گناهکار را که فراموش کند گناهش را. این دقیق اینی که دارم بهتون میگم، بسیاری از گناهان است که گناهکاران آنها را فراموش میکنند، گناه یادش میره تا بخواد توبه کنه ازش. ما یه روایت داریم که نمیخوام اون روایت حالا چه بسا شاید بعد درسیم، که یکی از الطاف الهی نسبت به گناهکار این است که بعد از گناه لا فشاری میذارش که متذکر گناهش بشه، یادش بیاد، بعد بگه خدایا معذرت بخوام، اتوب الله، لطف. غیبت کرد، تهمت زد، نعوذ بالله، چه خلاف های زیاد، نه شو یادش را. گاهی اصلا گناه بودنش فهم اصلا نمی فهمد، گاهی می فهمد داره گناه میکنه بعد یادش میره گناه. اینا چند تا چیزای ظریفه. یه وقت هست اصلا گناه بودنش رو هم متوجه نمیشه، دو جوره، یه وقت می فهمه گناه کرد بعد یادش میره این گناهش، بعدم توبه قهران نمی کنه دیگه. یه وقت گناه بودنش رو هم نمی فهمد که این گناه بود، وقتی نفهمید دیگه توبه یعنی چی؟ خب سوم، طلب توبه دارد که توبه کند. توبه کنه یعنی چی؟ توبه کند، حالا من عرض میکنم، یه استغفرالله که نیست مسئله. در اینجا یه مقدمه کوتاه عرض بکنم که مدخل بحث آینده ماست و این است: هر گناهی که از انسان صادر میشود این از قوای درونی انسان گرفته است تا قوای بیرونی و اعضا و جواره اثر می گذارند. خب این یه بحثی مفصل که بعد حالا عرض می کنم. توبه به این معنا که جا پای گناه را در هر مرحله شستشو دادن شوخی یه ده خیلی توبه میگه اتوبو الالله. توبه به معنای کاملش که جاپایی از گناه در هیچ بعدی از ابعاد وجودی گناهکار نماند. این کار آسونیه؟ که این بحث مفصل است، بعد بازش میکنم مفصل انشاءالله. کار آسونیه؟ در باب استغفار با بینشونیدید دیگه از کلمات علی علیه السلام در نهج البلاغه است. اون روایت هم از علی علیه السلام بود که ترک الخطیئه ایسر من طلب التوبه. از اون حلقوم این جملات در آمده است. دارد قال علیه السلام لقائل قال به حضرته استغفر الله. یکی خدمت امیر المؤمنین علیه السلام بود، گفت استغفر الله. حالا من نمیخوام بگم این چه کسی بوده و گناهش چه بوده، حالا به اینا جهاتش کار نداریم، همین مقدار که در نهج البلاغه هست. دارد حضرت بهش فرمود سکلت که اموک، مادرت به عزایت بنشیند، اتدری مل استغفار، تو میدونی استغفار یعنی چی؟ استغفار طلب پوزش از خداست دیگه، همون طلب تو پس به یه من کسی من این رو در نواسی توبه فرق باشتم بین استغفار و توبه، ولی خب همون سیاق. الاستغفار درجت العلیه، استغفار درجه علیه خیلی بالاتر از این حرف هست. و هو اسم واقع على ستت مع. خب شش چیز رو حضرت مطرح می‌فرمان. دو چیز اول من این رو عرض کنم خلاصه شد، حقیقت توبه است. دو چیز بعد از لوازم توبه است. دو چیز بعد شرط کمال توبه است. شش تا مطلب می‌فرمایید. دو تا اول. اول هن ندم حلا ما مضا. اول پشیمانی از کردار. همینجا من حرف دارم، خوب دقت کن. کسی که منطقش این است که گناه می کنم سپس توبه، این ازش پشیمانی صادر میشه. یه بس طلبگیست ها؟ کسی که میخواد منطقی اینجوری منطق شیطانی وارد کار بشه ها، میگه آقا توبه کردن آسون تر از چیه؟ معصیت نکردنه. معصیت رو که کردی بعد توبه میکنیم. یعنی اول چیه؟ پشیمونی نداره نسبت به کار، شوق نسبت به کار داره، این پشیمون نمیشه. توبهش مسخره میشه، مثل این میمونه بگیم به این که بله بگه من حرفامو تمام چی میکنم، بعد ازشم یه معذرت خواهی آخر سر میکنیم. ما هر کی گوش بکنه میگه چیه؟ میگه خب مسخره داره میکنه، توبه نیست. حقیقت توبه اولش پشیمانی است. اون حرف به این که توبه آسان تر از ترک گناه است، پس گناه را می کنم، نفس را رها می گذارم، هر چه خواست بهش می دهم، سپس می روم معذرت خواهی از خدا، اعوذ بالله، خودتو مسخره کردی یا خدا را؟ اولیش گیره. یک چنین ساختمان فکری موفق به توبه نمیشه با این دید، زه توبه صادر نمیشه ازش که به معنای پشیمانی است. اولین گام در توبه، بله، اول هندم علا ما مضا. خب اینجا دیگه ما هر کاری گفتیم خیلی روشن میشه. بر اون چرا که انجام داده است، اینجا یه مطلبی است، اون چرا که انجام داده فرق این است که بداند که گناه است، نیست مگه اینجور تا پشیمون ازش بشه. دوست مطلبی که اول گفتم، بداند گناه است، گناه کرد، سپس یادش نرفته باشد اون گناه، اینا همه میاد اینجا. و ثانی العزم علی ترک العود الیه ابدا. این جزء حقیقت توبه است. خوب دقت کنید، حقیقت توبه دو تا چیزه، ما گفتیم سابقا در بحث توبه گفتیم، پشیمانی از فعل گذشتهش و تصمیم به این که دیگه تکرار نکنه، بر نگرده به این کار. خب من از شما سوال میکنم، کی میخواد این آقا توبه کنه؟ چون میگی به این که گناه میکنم بعد توبه میکنم، توبه معناش چی شد؟ پشیمانی و اینکه دیگه نمیکنم. تو از الان تصمیم داری که باز انجام بدهی تا آخر کار، توجه کردی؟ خوب دقت کنی، این که کلمات علی علیه السلام اینو باید باز کرد، ترک الخطیه ایسر من طلب توبه. چون باید تصمیم برای این باشه که تکرار نشه دیگه. خب این تصمیم کی میخوای بگیری؟ اون موقع چونه آخر رو میخوای بندازی که یقین کنی دیگه بازگشتی نیست دیگه. ها؟ توبه فرعونی، مرحقت تو بس. خب لوازمش، حالا فرض میکنیم ما همش سلمنا سلمنا، با این است این که پشیمان شد، عزم برتر، حالا فرض میکنیم همه اینا لوازمش. بله. و الثالث ان تؤدی الى المخلوقین حقوقهم حتی تلقى الله تعالی املس ليس عليك تبعه. خب با او این است که از لوازم توبه است که اگر این بود مخلوقی داشت، یعنی تجاوز به حقوق دیگران بود، ادا کند حقوق دیگران رو. و رابه و اونیست که انتعم در الى کل، بله، فریضت علیک زیعتها فتعدی حق بسر. و اونیست که اگر بوده الهی داشت، نماز روزه چه قضاهاشو انجام بده. خب در اول اونجا که بوده مخلوقی داشت، ضایع کردی حقوق مردم رو، نعوذ بالله، کجا میتونی گیرش بیاری؟ چه جانیش باشه، چه مالیش باشه، چه ارزیش باشه که ازش بخوای استحلال بکنی، کجا گیرش میاری؟ کوچیک نیست؟ مال دیگری را ضایع کرده است، آبروی کسی را، نعوذ بالله، تجاوز آبروی کرده، جانی هر چی بوده، تجاوز به حق غیر بوده که بری ازش حقشو بدی و استرضا کنی ازش، رضایت بده. کجا میتونی که بیاری؟ میتونی؟ حالا نماز و روزه ها، خب میشه انسان قضاشو انجام بده. گاهی هم بهتون عرض کنم میرسه انسان به جایی که ببینه مزاج نمیکشه دیگه قضای روزه ها رو انجام بده. یه سن حتی معاصی که فقط بعد الهی دارد و مردمی ندارد اونا رو هم چه بسا نتونه. خب این از لوازم. ول خامس ان تعمد الى الله الذي نبت على الصحت فتذيبه بالاحزان. و اون است که اون کیفای کردی و این جسم در ربط با اون گناه رشد پیدا کرده، رشد به معنا که اینجا تعبیر به گوشت هایی است که از ناحیه گناه رویده بر بدنت. فرض کنید مال حرام بوده، مال مردم بوده، خوردی اینا که خیلی روشنه دیگه، خون شده که میدونم گوشت شده به بدنت، استخوانت، همه چیز رویده. باید خدمت تو عرض شود که اینا رو آبش بکنی. با چی؟ با ناراحتی، نه حموم کذابری، نه، با ناراحتی نسبت به گناه. حتی چی؟ به این که ملصق شود جلد به عصب، گوشتا بریزه، پوست به استخون برسه، نشد کمال تو هست. و ینشا بینهما وهمون جدید، گوشت نو بروید. و سادس ان تذیق الجسم الم الطاعه کما اذقته حلاوت المعصیه. و این است که بدن درد طاعت را بهش بچشانی همانطور که شیرینی گناه را بهش چشوندی. بعد دارد فعند ذالک تقول استغفر الله. حالا این چه مطالب را علی علیه السلام خواهد بفرماید؟ خواهد بفرماید با یه استغفر الله کار تموم نمیشه. اگر میخواهی تو برگردی به همون خانه قبل از معصیت، اینو خوب دقت کنید، اون اولیه بشه، باید استغفر الله بشه. یعنی این معصیت در تمام ابعاد وجودی تو اثر گذاشته است و خارجیش که حالا بعد تقسیم بندیش رو عرض میکنم، همش رو باید پاک کنی اگه میشه به یه دونی پاکش کرد. حالا ترک خطیه آسان تر است یا طلب توبه؟ گناه نکردن آسان تر است یا گناه کردن و توبه کردن به این معنای حقیقیش که جاپایی از گناه بر هیچ بعدی از ابعاد گناهکار نماند. گل ماسو داره. لذا این مدخل بحث آینده ماست و اونیست که عرض میکنم بهتون، گناه دارای آثار گوناگون است. تقسیم اول، یه سنخ آثارش آثار وضعیست و یه سنخ آثار گناه آثار قرار دادید. تقسیم دوم، در آثار وضعی یه سنخ آثارش فردیست، یه سنخ آثارش عمومیست و اجتماعیست. ها در قاطی بحث ما آثار گناه و این تقسیم بندی ابتدایی. اما قسم اول، یعنی آثار وضعی گناه نسبت به فرد، این در ابعاد مختلفه گناهکار اثر دارد. اول عقل، یک معصیت، رو عقل اثر می‌گذارد. عقل یعنی اون نیروی را که در انسان است و به وسیله او ادراک می کند حق را از باطل، تمیز می ده. این گرفته می شه کسی که فرو رفته در گناه است، که در درونش طوفانی از شهوت یا غضب پیدا شده، این دیگه نمیتونه تشخیص بین حق و باطل رو بده، دید نداره دیگه. یکی که عصبانی شده ها، میتونی باش منطقی برخورد بکنی؟ من یه مثال ساده زدم، فوران کرد. آره؟ تعبیر میکنه، بگی زائل میکند عقل را. وقتی یه انسان مؤمن دستش آلوده به گناه میشه، معناش چیه؟ معناش این است که دیگه افساری ندارد نفس حیوانی شهوت غضب، افسار گسیخته شده در درون، توفانیست، یا مبدع شهوت یا غضب، هر کدوم از این هاست، و عقل تحت شعاع قرار گرفته. لذا یکی از صفات متقین یعنی پرهیزکاران نسبت به گناه عبارت از چی؟ عبارت از این است که اینها می توانند فرق بگذارند بین حق و باطل. اهل تقوا می تونند. ان الذين آمنوا، در آیه شریفه اینجور دارد، ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، در سوره انفال است. آی کسانی که ایمان آوردید، اگر اهل تقوا شدید، اونجاست که این قوه تمیز بین حق و باطل، فرق گذاشتن برای شماست، پیدا میشه. این تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، و تقواست. روایت از علی علیه السلام است: انما اخاف علیکم، معروف، روایت معروف، اثنتین اتباع الهوا و چی؟ و طول الامل، پیروی از هوای نفس، یعنی بی‌تقوایی، افسار گسیختگی، و چی؟ و آرزوی دراز. اما اتباع الهوى فانه يسد عن الحق. میدونی نتیجه متابعت از هوای نفس چیه؟ باز میدارد تو را از حق، یعنی عقل تو از کار میندازه. اینجوری دیگه نمیتونی تشخیص حق و باطل رو بدی. بستگی دارد به قلت و کثرت گناه، هر که بیشتر بشود بدتر میشه. این در بعد عقلانیش. روی قلب اثر میگذارد، دل بدتر، بالاتر. این رو مختصرا عرض میکنم و بعد انشاءالله روایتش میخونیم و توضیح هم میدم. قلب مؤمن اینطور است: به وسیله اون ایمانی که درش قرار میگیرد، درش این نقطه سفیدی است که در روایت هم داریم، نهج البلاغه هم داریم، تعبیر اینجوری میکنم: اونگاه که دستش آلوده به گناه می شود، روی اون نقطه سفیدی نقطه سیاهی می آید. اگر گناه تکرار شود، سیاهی توسعه پیدا می کند و تمام سفیدی را می پوشاند. بعد می سمید یعنی چی؟ بله، در یه روایتی است که از امام باقر صلوات الله علیه است، برد حضرت فرمود: ما من عبد الا ففی قلبه نکتتون بیضا او نکتتن بیضا. هیچ بنده ای نیست مگر اینکه در درونش، یه درون دلش، یه نقطه به اصطلاح ما بخشی سفید است. فاذا اذنب ذنبا خرج فی النکته نکته سوداء، گناه که کرد یه بخش سیاهی رو نیست. فَإِنْ تَابَ ذَهَبَ ذَلِكَ السَّوْدَاءُ، و و این تمادا فی الذنوب زاد ذلک السودا، زیاد میشه تا اینکه سراسر را میگیرن. حتی یغطی البیاض فاذا غطی البیاض لم یرجع صاحبه الی خیر ابدا. وقتی سراسر رو که گرفت دیگه صاحب این دل به خیر بازگشت ندارد. و هو قول الله عز و جل بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، یعنی خودش با دست خودش این دل را از بین برد، سراپاش زیادش. قساوت قلب چه همه از اینجا سرداش، سرچشمش اینجاست. گناه در روی قلب اثر میذاره، در دل اثر میذاره. سخت میشود این دل. دیگه این نه حرف حق را میتواند ادراک کند، چون تمیز نمیتونه بین حق و باطل فرق نمیتونه بذاره، چون همش اسیر شهوت غضب. عقل دیگه سلامت نیست، بیمار است. از اون طرف قلب برای خودش یه سن مواهب الهی دارد، اونم را که گرفتش یک سخت دلی میشه. شما خیال کردید مثلا فرض کنید که این کسانی را که در طول تاریخ ببینید به عنوان قسی القلب ترین افراد تاریخ مطرح میشه، اون جنایات اینها رو کردن از اول اینجوری بودن؟ فطرت که این نبوده، گناه، خطا، اینها به اینجا رسوند. که صحنه بسیار بارزش را ما در کربلا میبینیم. شما این رو شنیدید دیگه، چقدر در روز عاشورا اصحاب حسین علیه السلام آمدن خطبه خواندن، نصیحت کرد. زهیر دارد آمد صحبت کرد، بریر آمد، حبیب، اینا اومدن دونه دونه میشناختن، شخصیت ها بودن، سوابق داشتن، اینا میشناختن اینا رو، تا رسید به خود حسین علیه السلام پسر پیغمبر. چی بود که اینا اثر نمی کرد؟ در بعضی چرا تک تک دارد؟ خب دقت کنید، اونایی که هنوز سراسری نشده اونقدر اینها قساوت به خرج دادن، بال گناه بود، دلهای سخت، که حتی این عرض کنم بحث دین هم مطرح نیست. یعنی یه انسانی هم که متدین به دین اسلام هم اگر نباشد، ولی نقل کنن بگن یه همچی کارایی کردن اینا، اون هم نفرت دارد روحش از این حرکات. یکی از مواقعی را که سخت تکون دهنده است جدن، موقعی است که حسین علیه السلام دارد وقتی حمله کرد خودش مشغول مبارزه شد، معمول حضرت میگن این بود اون روز، یه مقداری که می جنگید می آمد یه نقطه بلندی رو انتخاب می کرد می ایستاد اونجا بلند می گفت لا حول ولا قوة الا بالله الله اکبر. میگن جهت این بود چون به این بیبی ها و کودکان فرموده بود از خیام حرم بیرون نیان، همه داخل خیمه ها باشند. میخواست حسین علیه السلام به اونها برساند که هنوز حسین زنده است، اینها دلگرم باشند. دارد در یکی از این فرصت ها بود که حسین علیه السلام خسته شد، آمد ایستاد. همین که ایستاده بود دارد فعتاه و حجرون فبقع فی جبهته مبارزه نمی کرد، جنگ نمی کرد، ایستاده بود، خستگی در می کرد. به اصطلاح ما اعلام می کرد به بچه ها و بیبی ها که زنده هستن. دارد یه سنگی زدن به پیشانی حسین علیه السلام. خون از پیشانی حسین علیه السلام جاری شد. دارد فأخذ قمیصه لیمسح الدم عن وجهه دارد دامن پیراهن رو حسین علیه السلام بالا زد که خون رو از پیشانیش و از جلو چشمش پاک کند. دارد وعتاه سهم محدد مسموم له ثلاث شعر فوقع فی قلبه شیر سه شعبه آمد و به قلب حسین علیه السلام. اینجا بود که حسین علیه السلام از بالای مرکب به زمین آمد و این جملات رو می گفت: بسم الله و بالله و علی ملت رسول. به میدان باد شد سلطان ابرار. به میدان باد شد سلطان ابرار، که آساید دمی از زخم پیکار، فلک سنگی فکند دست دشمن، فلک سنگی بکند دست دشمن، به پیشانی وجه الله پیشانی ود الله عزم، چو زد از کین آن سنگ جفا را الله زد از کیل آن سنگ جوان
از تابعتم درد جگرم با پیکر چاکان شه بر خاک می گفت کلا معبود سوا با پیکر چاک آن شه بر خاک می گفت کلا معبود سوا ای شمر ببار از تن سر یا ابا عبدالله ای شمر ببار از تن سر این خنجر تو این خنجر من رحمی به نما بر خواهر من صدا آید به قفا چون مادر من یبن الازن امام زمان میگن و ظالم جانی وقتی از گودال بیرون اومد دیدن بدنش داره میلرزه از همه التماس دعا مریضا مجروحین مصدومین گرفتارا حاجتمندا اونایی که التماس دعا گفتن یا با عبدالله یا با عبدالله ظالم تو که کار خود تو کردی چرا دیگه بدنت میلرزه اینطور نقل میکنن بیا یا گفت یه ناله جون سوزی شنیدم یه خانمی میگفت ولدی غزلو و مورفو یعنی مادر جون دارو گوشده قدره